بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. الكلام في عقائد الأشاعرة. از عقائد اهل الحديث و حنابله و به تعبیر امروز سلفی به گونه ای تمام کردیم. الان فرقه دوم از فرق اسلامی را مطرح میکنیم به نام عقائد الاشاعره. قسمتی از زندگانی صاحب مکتب و پایه‌گذار منهج اشعری در هفته قبل، یعنی در چند هفته قبل مطرح شد. مقداری درباره جد ایشان ابو موسی اشعری بحث کردیم و سند این مرد را و ارتباط را به ایشان تا حدودی بیان کردیم. الان وارد می شویم به زندگانی خود ابوالحسن اشعری. اسمش علیس، اسم پدر اسماعیل، در حقیقت علی ابن اسماعیل اشعری. گاهی هم ابن ابی بشر میگویند. حالا ابی بشر آیا لقب کنیه پدر بوده یا کنیه جد، این خیلی روشن نیست، اما خود ابوالحسن اشعری را ابن ابی بشر هم میگویند. علی ابن اسماعیل معروف به شیخ ابوالحسن اشعری، ظاهراً در سال 260 متولد شده، یعنی در آن سالی که آقا امام عسکری فوت کرده، در 260 اول غیبت صغرا متولد شده. مثل این که محل زندگیش در بصره بوده، تحصیلات خود را در بصره دیده و تا 303 یا 304 در بصره بوده و مکتب اعتزال را برگزیده بود، چون ابوالحسن اشعری اول معتزلی بود و غیر از معتزل و معتزله مکتب فکری نبود. معتزله در مقابل اهل الحدیث و حنابله بودند. مکتبی به نام مکتب اشعری و اشاعره در کار نبود. شیخ ابوالحسن اشعری تا 40 سالگی یا 42-43 سالگی معتزلی بوده. یک مرتبه چه شده؟ البته اینها را باید بعداً تجزیه و تحلیل کنیم. چه شد که ایشان روز جمعه در مسجد جامع بصره رفت بالای منبر، گفت ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانا اعرفه، خودم را به او معرفی میکنم. من مردی بودم معتزلی، به عقاید معتزله پایبند بودم، اما از حالا مانند یک پیراهن که از بدن بیرون میکشند، این مکتب را و این عقیده را از خود دور میکنم. من سابقا میگفتم قرآن مخلوق، حالا میگم نه، قرآن قدیم است غیر مخلوق. چون یکی از عقایدی که مورد اختلافه بین معتزله و دیگران همینه. معتزله میگن القرآن و حادثان و مخلوقان، اما اهل الحدیث میگن خیر القرآن و قدیمان غیر و حادث. من سابقا فکر میکردم که قرآن حادث است و مخلوق. استغفر الله، نه، قرآن قدیم است و غیر مخلوق. من سابقا فکر میکردم بشر دارای اختیار و انتخاب، الان دیگه این را منکرم. من سابقا فکر میکردم که کارهای بد را خودم انجام میدهم، اما از حالا میگم نه، من کارهای بد را من انجام نمیدهم، خدا انجام میدهم. درست تمام اون عقایدی که از معتزله یاد گرفته بود همه را به دور ریخ و پیوست به اهل الحدیث و حنابله و به تعبیر امروز سلفیین. خب حالا ببینیم چرا این مرد از این مکتب برگشت. علل برگشت ایشون را در درس‌های آینده خواهیم گفت. فعلا یه مقداری درباره اساتیدش بحث می‌کنیم. ایشان مکتب کلامی اعتزال را پیش استادش ابو علی جبائی تعلم کرده بود. جبائی نخوندیم، جبائی هم نخوندیم، جبائی. جبا یک منطقه ایست در اطراف اهواز، اونجا را میگن جبا. ضبطش همینطوری که محققین ضبط کرده اند جبائه. حالا الان به اون منطقه فعلا در خوزستان چی میگن من الان دیگه نمیدونم، ولی جبا همینطوری که نوشتن در اطراف خوزستان و اطراف اهواز یک منطقه ایست به نام جبا به تشدید، و این مرد اونجایی بوده و ایشان شاگرد ابو علی جبائی. ابو علی گویا در سال 303 فوت کرده، بعدن پیش پسرش درس خونده. ابو علی جبائی پسری دارد ابو هاشم، گاهی میگن جبائیان در کتابهای کلامی و در کتابهای فلسفی میگن جبائیان. همین ابو علی است پدر که در 303 فوت کرده و ابو هاشم پسر که در 320 فوت کرده و در حقیقت از قدمای متکلمین معتزله هستند. علم کلام را پیش ایشان خونده، هرچه کلام خونده پیش ایشان بوده. و اونجور که از تاریخ زندگی ابوالحسن اشعری استفاده می شود، در علم کلام خیلی مرد ورزیده و به تمام معنا توانا بوده. استاد هنگامی که می خواست شاگردی را بفرستد برای بحث، همین ابوالحسن اشعری را می فرستاد. حالا بعدن چه شد که با این دو استاد به هم زد و از مکتب اینها به کلی کنارگیری کرد و به مکتب حنابله و اهل الحدیث پیوست؟ انگیزه چه بوده؟ ما فعلا کار با انگیزه نداریم، انگیزه را بعدن بحث خواهیم کرد. حالا کمی میخواهیم با چهره این مرد که پایه‌گذار این مکتب است کم و بیش آشنا بشیم. البته انسان پیش یک استادی که درس میخونه ممکنه با این استاد یک اختلافی پیدا بکنه، اختلاف فکری و اختلاف سلیقه پیدا کنه، حتی ممکن است در بعضی از مسائل فکری هم فاصله بگیره. اما باید احترام را حفظ کنه، حریم را حفظ کنه. چه بسا ممکن است شاگردی به جایی برسد که استاد الان باید پیش اون شاگرد درس بخوانه، اما استادی او را فراموش نکنه. همین شماها الان یک مرتبه از مراتب علم را دارید، اما در اون شهری و بخشی و قصبه‌ای که پیش یک روحانی سرد خوندی، ادبیات فارسی خوندی، الان هم اگر یک مجتهد کامل و یک نویسنده توانا شدی، نباید اون مرد را فراموش کنی. باز باید به نظر احترام و دیده احترام به اون استاد بنگری. اون کلام آقا امیر رو میکنیم که فرمود: من علمنی حرفن قد سیرنی عبدا. برای خودش نگفته، خب برای ما گفته، چون که حضرت پیش کسی درس نخونده مگر پیش رسول الله، اون هم به شکل دیگر. ولی شیخ ابوالحسن اشعری با تمام مراتب علمی که دارد نسبت به این دو استاد، خصوصا استاد اول ابو علی اشعری، اون احترام لازم را بعدن حفظ نکرد. حالا فرض کنید از این مکتب شما استعفا کردی، این مکتب را نپسندیدی، اما احترام متقابل بالاخره این استاد چشم شما را باز کرده، قلم به دستت داده، مسائل فکری را تعلیم کرده. الان شما میگید افکار استاد باطل و افکار من صحیح، اما احترام کجا رفته؟ حالا ببینیم اینها با هم مباحثه میکنن، مباحثه شون چگونه بوده. من از مباحثه هایی که ابوالحسن اشعری با استاد خودش ابو علی انجام داده دو بحث را آورده ام. فکر میکنم که این دو بحث میتواند هم موقعیت فکری استاد را، هم موقعیت فکری شاگرد و هم اون احترام لازمی که استاد و شاگرد باید به هم داشته باشن منعکس میکنه. بعد از آنی که شاگرد یعنی ابوالحسن اشعری از اون مکتب استعفا کرد، چند جلسه با استادش مباحثه کرده به عنوان محکوم کردن استاد. من سوالاتش را به سبک سوال جواب نوشتم، میخوانم دقت کنید تا ببینیم که حق با کدومه. آقایان میدونن که آقایان معتزله معتقدن خدا کار اصلح را انتخاب میکنه، اذا دار الامر بین الصلاح و الاصلح، خدا اصلح را انتخاب میکنه، اذا دار الامر بین الصلاح و الفساد، خدا صلاح را انتخاب میکنه. و به تعبیر دیگر آقایان معتزله معتقدن افعال الله تعالی معللتون، افعال الله تعالی معللتون بالاغراض، میگن افعال خدا معلل به اغراضه. خدا کار بی جهت عبس بیهوده انجام نمیده. اذا دار الامر بین الاصلح و الصلاح یقدم الاصلح، و اذا دار الامر بین الصلاح و الفساد یقدم الصلاح. کارهای خدا بی جهت و بی غرض نیست. ولی مکتب اشاعره که در حقیقت همان مکتب اهل الحدیث و حنابله هست، میگن نه، ما حق نداریم برای خدا چهارچوبه ای معین کنیم. این غلط است که بشر بگد خدا افعالش تابع اغراضه. این چهارچوبه برای خدا درست کردنه. خدا آزاده، هر جور دلش خواست انجام میده. تابع غرض و تابع یک قاعده و ضابطه نیست. چهارچوبه ساختن برای خدا غلطه. ما بنشینیم تکلیف خدا را معین کنیم، غلطه. خدا حر آزار، هر کرا بخواهد ایمان میبخشد بی جهت، به هر که بخواهد کفر میبخشد بی جهت. هیچ خدا در اینجا تابع ضابطه و قاعده و چهارچوبه نیست. یک چنین نزاعی بین معتزله و بین اهل الحدیث بود. جناب اشعری هم که از اعتزال استعفا کرد و به اهل الحدیث پیوست، روزی استاد را گرفت با هم چنین صحبت کرد. یک اشعری میگد حضرت استاد بفرمایید سه برادرم، یکی مؤمن، دیگری کافر، سومی صغیر، و هر سه فوت کردم. جناب استاد سر نوشته این سه نفر چیست؟ ابو علی میگد اما برادر اول که مؤمن و بر و تقی بود، او در بهشته، در سعادته. اما برادر دیگر که کافر بود، بدبخت و شقی و در دوزخه. و اما برادر سوم که در دوران کودکی فوت کرد، این اهل سلامته، یعنی عذابی برش نیست، در یه زندگی متوسطی هست. بسیار. اشعری برمی گردد ایراد میکند، عرض میکند استادا آیا این بچه صغیری که فوت کرده در یه درجه ای زندگی کرده، اگه بخواد به اون مقامات برادر بزرگ که مؤمن بود برسه راه میدن؟ ابو علی میگه خیر، این کوچیکر راه به اون مرتبه عالی برادر مؤمن نمیدهن. عرض میکنه چرا استاد بزرگوار؟ میفرماید اون برادر به خاطر اون اعمال حسنه به اون مقام رسیده، اما این کودک به خاطر اینکه برگشت در کودکی رسید، اون اعمال صالحه را انجام نداده، طبعا به اون مقام نمیرسه. عرض میکنه استادا این کودک حق دارد به خدا، عرض کنه خدایا چرا مرا محروم کردی؟ چرا مرا در دوران کودکی میراندی؟ چرا به من عمر ندادی؟ من هم مانند اون برادر بزرگ عمل صالح انجام بدهم، به اون مقام برسم. ابو علی میگه، خدا در جواب این کودک میگه کودک عزیز، اگر من به تو عمر ندادم، به اون مقامات نرسیدی، ممکن بود اگر عمر میدادم تو کافر میشدی. اگر به تو نعمت میدادم به مقام بالاتر نمیرسیدی، پستر میرفتی. خدمت به تو کردم، در دوران کودکی میراندم، اقلن به اون مقام بعد نرسید. اشعری میگن استاد بزرگوار، این مشکل را حل کرده، مشکل دیگر پیش آمد. اون چیه؟ اون برادر کافر همین عرض را به خدا داره، عرض میکنه خدا یا چرا به من عمر دادی؟ چرا به من لطف فرمودی عمر دادی و من گناه کردم؟ میدونسته سر نوشته مرا، پس چه بهتر مرا هم مانند این برادر کودک در دوران کودکی چه می کردی؟ می میراندی. استاد مان، استاد مثل من مؤدب بود و به شاگردش گفت انک مجنون. به اون اشعری گفت که ابو علی گفت انک مجنون. اشعری هم تطبیقت یافته این استاد بود، گفت نه، بل وقف حمار شیخ فی العقبه، بله مرکب جناباری در گل ماند. به من گفته مجنون، من مجنون نیستم، تو در گل موندی. ما در اینجا دو مطلب داریم، اما از نظر تربیتی نه جواب استاد را میپسندیم، اهانت استاد را، نه جواب شاگرد را. استاد نتونستی جواب بگی، دیگه لازم نیست بگی انکه مجنون. باید نهان خیلی خیلی مؤدب و موقر باشه. عرض کردم آقایان این درس عملی را در این محضر عرض میکنم به خاطر بسپارید. تقریرات امام را که ما می نوشتیم در سالهای 1331-32 همون ایام بود 33 درس را من نوشته بودم، دارن 31 بود، خدمتشون بردم نگاه کرد. من نوشته بودم و ما قاله الشیخ واضح الفساد، ایشون زیرش خط کشید روش نوشت مراتب مشایخ مراعات شود. نباید انسان به یک بزرگواری بگه واضح الفساد، یعنی معنایش این است که شیخ بزرگوار با اون عظمت به یک چنین فاسد واضح توجه ندار. ما از اون زمان مراعات میکنیم در نوشتن کوچکترین اهانتی به افراد نکنیم، حد اکثر میگیم و ما ذکره و غیر و تام، همین غیر و تام، حتی غیر صحیح هم نمیگیم. استاد باید در اینجا الگو باشه، نباید به شاگرد بگه اینکه مجنون. البته اگر استاد بگه شاگرد باید تحمل کنه، اما او نباید بگه. بدتر از آن جواب شاگرد، در جواب میگه نه بل وقف حمار شیخ فی العقبه، در این گردنه مرکب علم تو، علاق علم تو متوقف شد، این بار را به بالا نمیکشی. از نظر تربیتی هر دو نادرست و هم با از نظر مسئله. خدمت جناب اشعری عرض میکنیم که اشعری هرچه هم ناآگاه باشد از کتاب الله که ناآگاه نیست، بالاخره در کتاب الله مسئله به صورت روشن مطرحه، در کتاب الله کاملا مسائل برای ما روشنه. اون چیه؟ اون این است که بشر نباید به تمام اسرار علاقه یا آگاهی داشته باشه. ما اجمالاً میدونیم خدا کارش مطابقه به اصطلاح اسنه، حلاق متعال کار برخلاف اسنه انجام نمیده. خود قرآنم میفرماید افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. خود قرآن می‌فرماید که خلقت ما، آفرینش ما، آفرینش عبس نیست. بنابراین مسئله این که کار خدا عبس نیست روشنه، صریح قرآنه. حتی می‌فرماید که درباره آسمان ها و زمین فکر نکنید که آسمان ها و زمین را عبس آفریدیم، اگر بنا بود که کار لغوی انجام بدهیم و دنبالش چی؟ در این که آیات قرآن میگه کار خدا لغو نیست، کار خدا دور از عبث است، جای بحث نیست. و در همین قرآنی که میفرماید کار خدا عبث نیست، پس اگر مؤمن را به حد ایمان رسون روی غرض، اگر این جوان به قبلی عمر داد تا حد کفر رسید روی غرض، اگر این کودک را در دوران کودکی میراند روی غرض، اما با این عقل کوچک ما بخواهیم تمام اغراض و غایات را بفهمیم برای ما مقدور نیست. قرآن مجید میفرماید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. من نمیگم جوابهای استاد باطل یا صحیح، یه بحثهای کلامی است، ولی انتظار اینی که تمام اسرار آفرینش را در این مقطع بشر بفهمد این ممکن نیست. در آیه دیگر میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرتی هم قافلون. ما یک پرتوی از حیات آگاهی، ظاهرن من الحیات الدنیا، اما باطن زندگی برای ما مخفی است. من اگر جای بو علی بودم، ابو علی جبائی بودم، حالا اون جوابهای تفصیلی که داد هیچ، یه جواب اجمالی میدادم. اون این است که ما اجمالا میدونیم عقل و نقل میگه کار خدا دور از عبسی، خدا حکیم است، آدم حکیم کار قبیح انجام نمیده، تمام کارهای خدا روی غرض و هدفه. البته غرض و هدف مکمل خدا نیست، مکمل مخلوقه. و انشاءالله در علم کلام آقایون میخوانن کار خدا معلل به غرضه، اما غرض عائد بر فاعل نیست، عائد بر مخلوقه، عائد بر خالق نیست، عائد بر مخلوقه. مسلمن خدای حکیم گرد کار عبس و لغ نمی گردد. و اما چرا به این عمر داد، به اون دیگری عمر داد، برای این سومی را در حال کودکی میران، مجموع این تابع قرض. اما قرض چیست؟ ما نمیتونیم انگوش بگذاریم یک یک بگیم قرض از ایمان، این قرض از عمر دومی، قرض از موت سومی. اجمالا مؤمنیم کار خدا معلل به اقرازه، اما تفاصیل الاقراز برای این بشر در این جهان مقدور نیست. و الا بشر با این مغز کوچک میخواد این همه اسرار رو درک کنه. آرینی یه چیزی افتاد، توجهت اینجا باشه. بسیار، انشتن یه کلامی داره، البته استدلال به کلام انشتن، یه مرد ملا و دانشمندیست با استدلال میکنیم، دقت کنید. در کتابخانه خودش بود، البته کتابخانه محققه، یک پله هایی دارد که پله بگذرن کتاب رو بردارن. مردی از او سؤال کرد که نسبت معلومات تو به مجهولاتتون چقدره؟ در مجله رسالت الاسلام تعبیر او را به زبان عربی نوشته بود، من همون را میخورم. گفت انا نسبت ما اعلم الى ما لا اعلم که نسبت هذه الدرجه الى انان السما. نسبت معلومات من به مجهولاتم نسبت این چهار پله است برود تا عمق آسمان ها. یعنی از نردبان علم چهار پله بالا رفته. وقتی که او میگه به قرآن میفرماید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، در آیه دیگر میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم قافلون. ما باید بگیم که کار خدا مدلل به اغرازه، عقل میگه، قرآن میگه، اما غرض در این مورد چه بوده که این بچه را در حالت کودکی میران؟ شخص غرض برای ما روشن نیست و مدعی نباید باشیم که هر فعلی غرضش برای ما روشن. البته اون جوابی هم که ابو علی داد، بله ابو علی جبائی، خب جوابهاییست که معمولا در کتابهای کلامی میدادم. این یک. دوم این که آقایان در این غرضها غرض شخصی را مطرح نکنم، مجموع جهان را باید در نظر بگیری، آن هم مجموع جهان در این برهه، نه در تمام برهه های گذشته و آینده. یک سیلی الان فرض کنید در نقطه از جهان میاد، ده ها هزار کشته و هزاران بی خانمان دارد. ما این سیل را می سنجیم نسبت به اون منطقه، میگیم شره. اما اگر این سیل را بسنجیم به مجموع جهانی که این سیل با تمام پدیده های جهان دارد، اگر حساب کنیم، برای ما روشن است که این شره، لعل این خیره. مثل این سیل نسبت به مجموع جهان، مثل اون باران آب حیات است که وارد شود، صدها هکتار زمین را سیراب کند، یه خانه کلی هم فرو بریزه، همینطوری که این خانه کلی فرو بریزه در مقابل این خیر کثیر بگه چیزی نیست. این سیل عظیم، فرض کنید سیل آسای یک منطقه را در جهان اگر به مجموع جهان بسنجیم، همون حالت خانه پیر زن را دارد در مقابل اون کشتی که اون سیرابی که به وسیله باران انجام گرفته. ما نباید بنشینیم با این عقل کوچک دونه دونه همه مسائل را حساب کنیم، و الا این رقم محاسبه جز اینکه بشر کیچ بشه، خدای نکرده سرانجام به الهاد بکشه، چیزی نیست. یک مباحثه دیگری هم با استاد داره. نشسته بود مردی وارد شد، عرض کرد استاد. ابو علی در جواب گفت نه به خدا عاقل نمیتونیم بگیم. چرا؟ در اینجا ما به ذات را رها کرد، ما بالعرض را گفت. ما به ذات اینه که بگه اسماء الله توقیفی است. ما حق نداریم برای خدا نامگذاری کنیم اسماء الله توقیفی است. اونجوری که خدا خود را نامیده حق داریم، اما غیر اون حق نداریم بر خدا اسم بگذاریم. اسماء الله توقیفی است و در قرآن و حدیث خدا را عاقل نگفتن. البته چرا اسماء الله توقیفی است؟ این برای این که جلو افکار نارسای بشر را بگیره. اگه بنا باشد اسم گذاری برای خدا آزاد باشه، هر کسی برای خدا یه اسم میگذاره. یکی عاشق گل، اسم گل را بر خدا میگذاره. یکی عاشق یک مسئله است، همون را برای خدا، نعوذ بالله، خدا برمیگردد در اندیشه بشر مورد تمسخر قرار میگیره. برای اینکه بشر در اینجا به حد الهی تجاوز نکنه، اسماء الله توقیفی است. اون چه در کتاب و سنت آمده، حقش بود ابو علی بگه نه به خدا عاقل نمیتونیم بگیم. چرا؟ لأن اسماء الله تعالی توقیفیتون، از ندادن که بشر برای خدا اسم بگذاره. چرا؟ چون اگر اسم بگذارد ممکن است اسامی نامناسب بگذاره که متناسب با مقام ربوبی نباشه. برای ابو علی رفت دنبال لغت، گفت عاقل در قرآن، عاقل از عقل مشتقه، عقل به معنای من است، عقل به معنای من است و بر خدا نمیتونیم بگیم عاقلون ای مانعون. شاگرد از اونجا جست. خب شاگردیست که از استاد جدا شده و مکتب رو استعفا کرده و گفت جناب استاد، چرا عقل را از من میگیری؟ و میگه چون عقل از من ای بر خدا نمیتونیم عاقل بگیم، بگیم مانع. روی این مبنا خدا را حکیم هم نباید گفت، چون حکیم مشتق از حکمه. حکم اون دهنه اسب را میگن. اسب را اینجا هنگامی که به اصطلاح چیز میکنن، آماده میکنن برای حرکت، لجام میبندن، اون دهنه ای که در دهانش اون آهن، به اون هم عرب میگه حکم، حک. پس روی این مبنا خدا را هم نباید عرض کنم خدمتتون که حکیم بگیم. حکیم هم به معنای منعه، الحکم هو المنع. ولذا به این دهنه اسم میگن حکم، حکم. چرا؟ لأنه یمنع الفرس من الحرکه. وقتی میکشن اون دهنه مانع از این است که اسب حرکت کنه. پس اگر بر خدا عاقل نمیگیم به خاطر اینکه عقل به معنای منعه، پس خدا را هم حکیم نگیم، چون حکیمم از حکمه، حکمم به معنای منعه. و حال اینکه قرآن پر است از کلمه حکیم. بعد دوتا شعر خوند، معلوم شد ادبیات عربش خوب بوده که در لغت عرب حکم به معنای منعه. این دوتا شعر خوند، فنحکم بالقوافی من حجانا و نضرب و حین تختلط دماء. میگه اگر دشمن بر ما شعر بگه علیه ما هم با شعر جلو او را میگیریم. فنحکم بالقوافی یعنی با شعر من حجانا و نضرب و حین تختلط دماء. حکم به معنای منع. شعر دیگر خوان: ابنی حنیفه تحکمو سفهاءکم انی اخاف علیکم ان اغضب حکمو ای امنعو. پس استاد بزرگوار اگر بر خدا عاقل نمیتونیم بگیم چون عقل به معنای منعه، پس خدا را هم حکیم نباید بگیم. لان الحکم به معنی المنع به دلالت این اشعار. بعد این جمله را گفت: جبایی تنزل کرد. پس گفت اشعری چرا بر خدا حکیم میگیم عاقل نمیگیم؟ پس بچه چیه؟ اشعری همون مطلبی که ما گفتیم گفته بود که اسماء الله قرآن سنت حکیم آمده اما کلمه عاقل نیامده. این داستان از نظر من یک اشکال تاریخی دارد و یک اشکال مطلبی. اشکال تاریخی این است که ظاهراً جناب اشعری از اون زمانی که رابطه را به هم زد، یعنی به اصطلاح در مسجد اعلام کرد که من معتزلی نیستم، رابطه‌اش دیگه قطع شد، رب بالای منبر دیگه توبه کرد و اساتید خودش را تکفیر کرد و آمد پایین. ولی از این داستان برمیاد که نه، بعد از آنی که بالای منبر تهمونده آبروی معتزله را ریخ، دو مرتبه هنوز روابط چه بود آقا؟ برقرار بوده و در جلسات شرکت میکرد و اونها میگفتن اینها میگفت. این مسئله با تاریخ اشعری سازگار نیست. اون وقتی به هم زد رابطه را قطع کرد، برای در اینجا رابطه محفوظه. مطلب دومی که عرض میکنیم خدمت آقای ابوالحسن اشعری، میگیم جناب ابوالحسن اشعری اون فرمایشتون درسته، اسماء الله توقیفیست و ما حق نداریم بر خدا اسم گذاری کنیم. اگر خدا اسم خودش را در اختیار ما میگذاش، هر کسی برای خدا اسمی میگذاش غیر متناسب. اما اشکالتون بر استاد وارد نیست. اگر بر خدا عاقل نمیگن لان العقل بمعنی المنع، و به خدا حق نداریم بگیم المن یعنی العاقل ای المانع. اما حکم دو معنا دارد. یک معنای حکم همان منع، حکم یه معنای دیگری هم دارد مشترک لفظیه. الحکم هو القضاء هو الفصل، داوری از روی علم و آگاهی. و آتیناه الحکم سبیا، در باره حضرت یحیی و آتیناه الحکم سبیا. حکم دو معنا دارد، یک معنایش منعه، به اون جهت نمیتونیم به خدا حکیم بگیم. اما حکم یه معنای دیگری هم دارد، فصل خصومت، داوری، قضاوت، اون هم همراه با علم و فقاهت و آگاهی. اگر به خدا حکیم میگیم به خاطر این نیست که حکیم از حکم والحکم هو المنع. اگر به خدا حکیم میگیم لان الحکیم من الحکم والحکم هو القضاء، داور، احکم الحاکمین، قاضی، فصل خصومت، اون هم همراه با علم آگاهی. تا اینجا مباحثه های شاگرد و استاد نمونه ها را آوردیم. حالا باید از نظر تاریخی کمی دل به دریا بزنیم، ببینیم چرا این مرد بعد از 40 سال اعتزال را رها کرد و به مکتب اهل الحدیث پیوست. و السلام علیکم و رحمت.